بدم، گوشو بدم.
ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس ببین.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه بود و این بسکویت جدیده بودن این مارجون
برات آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
متشکرم که از میان همه شبکه های رادیویی ایستگاه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این از وظایف مادر رسانه‌ای مثل رادیو هست که طبق سلیقه مخاطبانمون برنامه تهیه کنیم. از اونجایی که در میان مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ علاقمندان به ادبیات تعدادشون کم نیست، باز هم برنامه‌ای با همین موضوع، یعنی ادبیات و به طور مشخص غزلیات جناب حافظ، براتون آماده کردیم که همین حالا به شما عزیزان تقدیم میکنیم. این برنامه‌ای از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگه. لطفاً بشنوید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. درودهای مالامال از مهر و عشق ما نثار همه شما صاحب دلان ارجمند، علاقمندان برنامه دولت بیدار که افتخار همراهی با این برنامه رو به ما دادید. در این نوبت هم همچون همیشه پذیرای مهمان گرانقدر و استاد گرامی جناب آقای دکتر وحید ضیایی خواهیم بود، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که در استودیو حضور دارند. خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. خوش آمدید آقای دکتر، درود بر شما.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر مردم خوب سرزمینم، بر شما و شنوندگان عزیز سلام ها و درود ها دارم و امیدوارم زندگی من شاعرانه باشه
انشالله. خب آقای دکتر، این آرزوی خوب که در واقع شاید بشه گفت آرزوی همه ما انسان هاست، اون شیرینی و حلاوت زندگی به نوعی از آموخته هامون هم نشأت میگیره. قراره که در گفتگوی با شما این بار بیاموزیم که اگر نگاهی تازه تر به غزلیات و ابیات حافظ داشته باشیم چه استفاده ها و بهره هایی خواهیم برد. غزله نوبت ما چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. این غزله این نوبته که خواهش میکنم مقدمه مرتبط با این غزل رو بفرمایید، شنوندگان به چه نکاتی توجه داشته باشند.
بله، ما از گذشتگان ما آموختیم که در هر کاشتی یک وقت دروی دارد، اما زمان کاشت و زمان درو یک فاصله‌ای داره که به زمان داشت مشهور است. ما در زندگی امروزمون این داشت‌ها رو فراموش کردیم، یعنی انتظار داریم زمانی که طالب چیزی هستیم، زمانی که بذری رو در محلی میکاریم، مثلا این بذر میشود بذر محبت باشد، بذر سرمایه گذاری در یک کار مالی باشد، بذر موفقیت باشد، عملا دو روز بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد نتیجه بگیریم و فوری منتظر نتیجه عمل باشیم. مثل این غذاهای آماده که از بیرون میخریم، میذاریم توی ماکروفر و دو دقیقه بعد آماده است و انتظار داریم که مثلا طعم غذاهای مادر بزرگامون رو بده. این اینطوری نیست خانم اصفهان.
بله درسته.
دوستان من اونهایی که پا به سن گذاشتن میدانن که به هر حال فاصله بین مزرفشانی تا درو یک فعالیت سخت مستمر روزانه میخواهد تا این بذرها کم کم رشد کنند، آب و غذا رو از خاک بگیرند، خاک باید حاصل خیز باشه، علفهای حذر رو بکشن، اشتیاق هر روز دهقان رو داره و ایمانش که یک دانه به صد دانه تبدیل خواهد شد. اگه دهقان این ایمانه رو نداشته باشه اون بذر هم رشد نمی کنه، یعنی ایمان رو هم میطلبد. امروز درباره این حرکت دائمی و کار کردن در شعر حافظ صحبت خواهیم.
بسیار هم عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر زیایی. با اجازتون غزل رو تقدیم شنوندگان کنیم. چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. به هرزه بیمه و معشوق عمر می گذرد، به طالتم بس از امروز کار خواهم کرد. هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین، نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد. چو شمع صبح دمم شد ز مهر او روشن، که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد. به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت، بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد. صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل، فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد. نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ، طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد. لطف شنیدن این غزل زیبا دوچندان خواهد شد با سخنان ارزشمند آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که در خدمتشون هستیم. خب استاد بفرمایید که در غزلیاتی که معمولاً حافظ حتما یک پندی نکته‌ای رو داره، این غزل در ابیاتش چه اسراری نهفته است؟
بله، ببین چقدر قشنگ خانم. دیگه چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد. حرکت باد چجوریه خانم؟ اولا مداومه، دوما هیچ چیزی نمیتونه جلوش وایسته، سرگشتگی خاص خودش رو داره، تند میوزد، کند میوزد، اما همواره میرود. اگر از محل بد بگذرد، بوی بدان محل را میگیرد، چون به هر حال خودش بیبوه، اما در ادبیات ما معمولا از گیسوی یار که میگذرد باد حامل آن بوی خوش گیسوی یار است، یعنی از خیش خالی است، مثل دمی که در نی میرود و همواره دم آن مخاطب است، دم آن وزنده است که این باد وزان رو در خودش، اون در حقیقت اون دم رو در خودش داره. خب چو باد از مسر کوی یار خواهم کرد، هم شتابندگی داره، هم حرکت داره، سکون نداره، پیچا پیچه، این حرکت مدام رو با خودش داره. نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. ببین خیلی روشن داره میگه اگر من این مداومت رو، این وزندگی رو، این اشتیاق رو، این بیخودی رو، این جنون مداوم وزنده رو در زندگی داشته باشم، میگه حضرت استاد شفیع کرکنی داره میگه حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. حرکت، خود شدن که در حوزه ادبیات عرفانی ما هم بسیار مهمه. در ادبیات عرفانی میگیم طالب همین که پا در مسیر میگذارد رسیده است. یعنی پا در مسیر گذاشتن خانم بسیار مهمه. همین که شما از نقطه اول به نقطه دوم میرسی، اون خود اون حرکت مهمه. ببینید هدف ما گاه در زندگی خانم اصفهانی، شنوندگان عزیز، همون یک قدمه. حافظ در جای دیگه میگه تو قدم در راه بنه و راه خودش مسیر رو بخواد نشان خواهد داد. یکی از اصول و عادات مؤثر موفقیت همین حضور مداوم ماست.
درسته.
یعنی مدام در صحنه بودن. میگن که یک دلارامی از جایی همواره میگذشت و عاشقی که دلخسته او بود همواره به این نگاه میکرد و این دلارام هیچ وقت روی خوش به این عاشق نشون نمیداد. این انقدر مون میدونست این حضور مداومش نظر اون رو جلب خواهد کرد. آخرش رفت پرسید این دلارامه چی خوشش میاد؟ گفتن از مثلا چینی جاز، یه رفیق چینی خیلی ارزشمندی گرفت، وقتی که اون میگذشت انداخت زمین شکست و اون یه آخی از نهادش بلند شد، گفت چرا داری این کارو میکنی؟ گفت همین کارو میکنم که تو بگی چرا داری این کارو میکنی. وام گرفتم از استاد الهی گمشه‌ای این قضیه رو. استاد الهی گمشه‌ای تأکید داشتن روی این شکستنه دلیلی باشد برای به حرف آوردن آن دلارام. من میگم این که مدام در مسیر محبوب واقع بشوی. ببینید ما اصولا وقتی که میخواییم به موفقیت برسیم در جوار آدم های موفق بودن،
بله،
در جوار آدم های شاد بودن
و خسته نشدن،
بله، در جوارشون بودن. من همواره دلم میخواد مثلا آدم موفقی باشم، دلم باید اصولا همواره مثل اون بادی که مدام میوزد، مثل اون بادی که خبر خوش رو و خبر بد رو هم میتونه در خودش داشته باشه. من اگر در نزد انسانهای خوب، آدمهای خوشبین، آدمهای خوشتینت، آدمهایی که نیکو سیرت و صورتند، آدمهایی که با حرف زدنشون به من انرژی میدهند، آدمهایی که سبک توضیحی زندگیشون من رو به طرف نیست و نابود شدن نمیکشونه، منو به طرف افسردگی نمیکشونه، بلکه با حرف زدنشون به من اون انرژی رو میدن که به دنیا نگاهی مطمئنتر، نگاهی امیدوارانه تر داشته باشم. من اون بادم، من و شمای مخاطب اون بادیم، بادی که میوزیم. مهمه که بر لجنزار بوزیم یا به گیسوی شکن در شکن لیلیانی که اهداف موفقیت آمیز ما هستن، حضور مداوم. به همین خاطره وقتی به اون حضور اشاره میکنیم که به هرزه بیمه و معشوق عمر میگذرد. من بدون حضور عشق و بدون حضور آگاهی عمرم رو گذروندم. من عشق و آگاهی رو میخوانم، عشق و آگاهی رو فرا میخوانم و از امروز کار خواهم کرد. برمیگردم به مقدمه اولم. کسی که میخواهد به هدفی، به موفقیتی برسد، علاوه بر این که حضور ثابت باید داشته باشد، ثابت قدم هم باید باشه. ما اگر مرتب حتی به یک گل با موسیقی ابراز و محبت کنیم، علم ثابت کرده که اون به ما جواب میدهد، بیشتر روش میکنه. حالا ببین انسان ها با لبخند های ما، با محبت های ما شخص رو نمیدن.
درست میفرمایید جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم، مدرس کلاس های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که بهره بردیم از صحبت ها و فرمایشتون. با شما خداحافظی میکنم، انشالله که سلامت باشید. همچنین سپاسگزارم از شما همراهان گرامی. اگر که علاقه مندید این برنامه رو دوباره بشنوید، میتونید به این نشانی مراجعه کنید: www.iranseda.ir. از شبکه فرهنگ برنامه دولت بیدار رو انتخاب بفرمایید، برای خودتون ذخیره کنید و بشنوید. تا برنامه آینده، بدرود.
به ظهرگاه این روز تابستانی رسیدیم. ساعت دقیقا 12:16 است. امیدواریم که گرمای هوا شما رو بی‌حوصله نکرده باشه و خوشخلقیتون رو کمتر نکرده باشه. هر جا که هستید، فکر میکنم در حین انجام کارتون، شنیدن یک نمایش رادیویی براتون خالی از لطف نباشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ،
هزار افسان. اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
به راحتی کتابخانه عادت کرده بودم.
خداوند را شاکرم که دیگر لازم نیست یک جا بمانید و می توانید دوباره راه بروید. البته هنوز به یاری عصا.
آره، با خود می اندیشیدم افراد معلول جامعه‌ام چگونه زندگانی را می گذرانند.
باید بروید و از نزدیک ببینید.
قطعا درد نکرد و هستند معلولانی که به خاطر جنگ ها دوچار نقص شدند.
باید به فکر تمامی این افراد بود که البته همه آن به عهده حکومت است.
آره، در این باب خواهم اندیشید.
مردمان سرزمینم چه خوشبختند که حاکمی چون شما دارن.
نه شهرزاد.
چرا سرورم؟
من به تنهایی چرخ این سرزمین را نمی گردنم. پدرم همیشه می گفت انسان ها چون حلقه های زنجیر به هم پیوست هستند و وای به روزی که حلقه از آن میان گسسته شود. وزرا و بزرگان نیز در این حکومت سهیمند.
میدانم چه میخواهید بگویید.
در موارد بسیار که به نفع آنها نبوده، نفع مردم را نادیده گرفتند.
حکومت کردن کاری بس دشوار است.
به راستی.
اما مردمان سرزمینتان به داشتن شهریاری چون شما خرسندند و به خود میبالند.
آخر تو از کجا میدانی؟
فراموش نکنید که بسیار به میان مردم میروم. پس از اندیشه آنها در مورد شهریار تا حدودی آگاه هستم. مثلا زمانی که در میان بازار هستم میشنوم که مردم دعاگوی شما هستند که با وجود جنگ و قحطی آسوده می توانند قوت مورد نیاز خود را ارزان تهیه کنند.
واقعا این چنین است؟
اگر از شما درخواستی داشته باشم اجابت می کنید؟
حتما. بگو چه می خواهی؟
که روزی با لباس مبدل با من همراه شوید و به میان مردم بیایید تا از نزدیک همه چیز را ببینید و بشنوید.
چندیشه نیکوی؟ حتما.
سپاسگزارم. حالا اجازه می دهید قصه امشب را آغاز کنم؟
گفتی امشب این قصه را به پایان می بریم.
آری.
پس آغاز کن.
و ما ای ملک جوانبخت، همون گونه که شب گذشته گفتم، تلسم از گردن بسیم باز شد و دایه که همون افرید بود این نکته را در گوی پیشگوی خود بدید. پس تصمیم گرفت زودتر نقشه خود را عملی کند. از سوی دیگر تاج الدین و همراهانش که دیدند همه این اتفاقها به دایه مربوط می شود، تصمیم گرفتند به حضور شهرمانشاه بروند و ماجرا را برای او تعریف کنند.
درود بر شهرمانشاه.
خوش آمدید.
اجازه می خواهم تا فرزند برومند سلیمان شاه، یعنی شهزاده تاج الدین را به خدمتتان معرفی کنم.
درود بر شهرمانشاه.
چه جوان برازنده ای، خوش آمدید.
سپاسگزارم.
می توانم بدانم به چه سبب مفتخر به ملاقات با شما شدم؟ اگر به خاطر وصلت با دخت من آمده اید باید.
سرورم، مرا ببخشید، اما امری بسیار مهم رخ داده.
چه امر مهمی؟
ما می دانیم چرا شه دخت راضی به وصلت با هیچ یک از خواستگاران خود نمی شود.
به راستی چنین است؟
آری.
بگویید، می خواهم بدانم چرا.
آنگونه که ما دریافته ایم، همه این اتفاقات به دایه شه دخت مربوط می شود.
منظورتان چیست؟ چگونه؟
اگر اجازه دهید بسیم، یار و دوست من، اتفاقاتی را که از سر گذرانده برای شما نیز تعریف کند.
بگوید، میشنوم.
درود بر سرورم شهرمانشاه.
تو باید بسیم باشی، بگو، میشنوم.
آنچه که خواهم گفت شاید باورش سخت باشد، اما رخ داده و حقیقی میباشد.
زودتر بگو.
دایه شهدخت یا جادوگر است یا یک افرید که قدرت تلسم کردن دارد.
چه میگویی؟
او مرا تلسم کرد تا سرورم تاج الدین را بکشم.
راست میگوید.
چه در این سخن میگویید؟
اگر شاه رخصت میدهند من بگویم.
تو؟
من عزیز هستم.
و البته دوست من.
بسیار خوب، بگو.
من بازرگان هستم و بارها به سرزمین شما به جهت تجارت سفر کردم. در یکی از سفرهایم به طور اتفاقی به باغ شهدخت رفتم و در آنجا ایشان را از دور دیدم. و در این میان گردنبند شهدخت نظر مرا به خود جلب کرد و هرگز تصویر آن را فراموش نکردم.
گردنبند؟
آری، چند روز پیش که بسیم بازگشت، همتای همان گردنبند را به گردن داشت و لحظه‌ای که آن گردنبند پاره شد، او دوباره به حالت عادی خود بازگشت و همان بسیم سابق شد.
آری،
البته فقط این موارد نیست.
میخواهید باور کنم چون دخترم و بسیم گردنبندی مشابه داشتن، دایش او را تلسم کرده؟
خیر، اما بسیم به خاطر می آورد که منزل دایه رفته است.
شما برای اطمینان می توانید کاری انجام دهید.
چه کاری؟
به شهدخت دنیا بگویید به اینجا بیایند، البته به اتفاق دایه. آنگاه با دستتان گردنبند را از گردن ایشان باز کنید. عکس العمل دایه نشان خواهد داد که آیا راست می گوییم و به حقیقت پی برده ایم یا خیر.
آری، اندیشه ای نیکوست.
باشد، همکنون آنان را به اینجا فرا می خوانم.
آیا شاه قدر قدرت با ما کاری دارند؟ مهمان هم که دارید، میخواهید برویم و بعدن بیاییم؟
خیر، ابتدا بگوییم مرد کیست و در کنار دختر من چه کار دارد.
او فرزند من است.
تا به حال کجا بوده که این همه سال ما او را ندیده ایم؟
او بازرگان است و همیشه در سفر بوده و این بار آمده تا به مادر پیر و فرتوت خود سری بزنه.
آره، مادرم راست میگوید. آره.
چه میگویی پسر؟ این گونه که با سرورمان سخن نمیگویند. او را ببخشید سرورم، آخر از دیدن شهدخت و شما ذوق زده شده است.
چه اینطور؟ اما اکنون با تو سخن دارم دختر.
عم کنید پدر جان.
به خاطر که داری گفته بودم این بار هر کس بیاید و تو را از من خواستگاری کند، بی توجه به خواسته تو را به عقد او در خواهم آورد. پس می خواهم حاضر شوی تا به عقد شهزاده تاج الدین در بیایی.
اما من می خواهم با پسر دایه ازدواج کنم.
ای دختر بدزاد و بدگوهر، چگونه این مرد ابله را به شهزادهی ترجیح می دهی؟
وای چه کردید سرورم؟ بانو این گردن من را بسیار عزیز می داشتن.
تو عجوزه ساکت شوی.
چه شده پدر جان؟
تو میخواهی با این مردک ازدواج کنی؟
از چه سخن میگویید؟ کدام مرد؟
پسر دایت را میگویم.
من هرگز جسارت نمی کنم. هر آن کس را که بدارم بخواهد، من به همسری او در میایم.
مثل این که گفته های ما درست بوده.
همین گونه است. تا ندادم سر از طرف جدا کنن، بگو چیستی؟
من دایه دختره.
همه گی عقب بنشین و شمشیرها را بکشید.
میخواهید مرا با شمشیر به قتل برسانید؟ آی پسر، خودت را نشان بده تا ببینند میتوانند یا نه.
ما با تو کاری نداریم، از اینجا برو و دیگر باز نگرد.
ابتدا تو را خواهم کشت، چرا که همه اینها به خاطر تو رخ داد. سالها تلاش مرا برباد دادی. از جانت نخواهم
گذشت. بگو چه کنم مادر؟
سرباز ها بیایی.
بانوی من از این سو بیایید، از آنها دور شمید. من تاج الدین هستم، پسر سلیمان شاه.
آشن دختر دوشو.
اکنون همه شما را در بند میکنم.
همینجا بمانید.
سرورم، به نزد شهدخت بروید. جناب وزیر، هر افریتی به تلسمی نابود شود. باید بدانیم اینان را چگونه از بین ببریم، اگر نه مبارزه سود بخش نخواهد بود.
آن افریت پسر ابله است، شاید بتوان از او سخن کشید. با من همراه شوید.
هر چه امر شما باشد انجام میدهم.
صبر کنید، من از جانم میترسم. اینان افریت هستند، و به هیچ وسیله‌ای نابود نمی‌شوم.
راست میگویید جناب وزیر.
چه میکنید؟
آنچه وزیر میگوید انجام ده. تسلیم شویم.